أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد مسئله 11 بود. فرمودند که لا یکفی فی سقوط الوجوب بیان الحکم الشرعی او بیان مفاسد ترک الواجب و فعل الحرام. کجا؟ داخل اتاق؟ حالا دیگه نشستی میبینه داره، چون تختم هست، تخت داره منتقل کردن شکم زحمت داره. حالا ایبی نداره جناب سالمی. بله. فرمودند که در سقوط وجوب بیان حکم شرعی یا بیان مفاسد ترک واجب و فعل حرام کفایت نمی کند، مگر در سه صورت. در سه صورت کفایت می کند. یک، یفهم منه عرفن ولو بالقرائن الامر او النهی. عرفن از بیان مفاسد ترک واجب و فعل حرام یا از بیان حکم شرعی امر و نهی فهمیده بشود. مورد دوم، او حصل المقصود منهما، و یا اینکه مقصود از امر به معروف و نهی از منکر با بیان حکم شرعی تأمین بشود. مقصود چی آقا؟ انجام معروف و ترک منکر است. مورد سوم، فرمودند که بل ظاهر کفایت و فهم طرف منه الامر او النهی، همین مقدار کفایت میکند که اون طرف مقابل، یعنی اون کسی که مورد امر و نهی قرار میگیرد، او از بیان این شخص امر و نهی را بفهمد، ولو اینکه دیگران چنین مطلبی را از بیان اون فرد نفهمند. ببینید در واقع در اینجا مرحوم امام دارد اقتضاء واجب طریقی را بیان میکند. اقتضاءات واجب طریقی. گاهی اوقات خداوند چیزی را بر ما واجب میکند به عنوان این که طریقی است برای رسیدن به یک هدف. اون طریق صرفاً طریقیت داره، موضوعیت نداره، یک راهی است که ما را به اون هدف میرسن. در واجبات طریقی با عنایت به اون هدفی که میخواهیم به اون هدف برسیم یا شارع برای ما در نظر گرفته، دو تا نکته باید لحاظ بشود، رعایت بشود، که ما این دو تا نکته را تحت عنوان اقتضاءات واجب طریقی بیان میکنیم. نکته اول چی آقا؟ نکته اول این است که طریق باید به شکل مناسب با هدف به کار گرفته شد. باید طریق را ما به گونه‌ای به کار بگیریم، مورد استفاده قرار بدهیم که مناسب با اون هدف باشه. الان مثال میزنم، در مثال روشن میشه. و اقتضاء دومه واجب طریقی این است که هرگاه از
طریق دیگر هدف تأمین شود، وجوب ساقط خواهد شد.
ولو این که از اون طریق مورد نظر شارع استفاده نکرده باشیم، یه طریق دیگری را به کار بسته ایم که البته این طریق هم قطعا باید مشروعیت داشته باشد، لکن اون طریق مورد نظر شارع نبود. مثال بزنید با مثال مطلب روشن میشه. ببینید آیه شریفه قرآن میفرماید که و اعدو لهم مستطعتم من قوت و من رباط الخیل. اعدو لهم مستطعتم، فراهم کنید در برابر دشمنان آنچه که می توانید، من قوت، از نیرو، نیرو برای مقابله با دشمنان، و من رباط الخیل، اسبهای زین کرده و آماده برای مبارزه با دشمنان. خب این نیروها را فراهم بکنید، به چه منظور؟ در زمانی که اونها به جنگ شما هنوز نیامده اند، با این نیروها چه بکنید؟ برید با اونها به جنگید، آغاز کننده جنگ باشید. می فرماد نه، ترهبون بهی عدو الله،
ترهبون بهی، ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن. به این منظور که دشمنان خدا و دشمنان خودتان را ارهاب کنید، بترسانید که مبادا به شما حمله کنند. خاصیت بازدارندگی دارد اعداد قوا. مقام معظم رهبری مکرر این مطلب را بیان کردن که ما اگر قوی نباشیم دشمنان به ما حمله میکنند. خود قوی بودن ما از نظر نظامی یک عامل بازدارنده است در مقابل حمله دشمنان. خیلی، حالا این دوتا نکته را که در باب اقتضاعات واجب طریقی عرض کردم بهم تطبیق بکنیم بر این آیه شریف. خداوند می‌فرماید که بر شما واجب است ای مسلمانان در برابر کفار تجهیز قوا کنید. یکی از قوایی که شما باید تجهیز بکنید اسبهای زین کرده و آماده برای سواری در جهت مقابله با دشمنان است. بله، حالا همین زمانی که اون اسبها به عنوان یکی از وسائلی که برای جنگیدن مورد استفاده قرار می گرفت هنوز در میان مردم متداول بود، طبعا مسلمان ها باید اسبهایی را آماده می کردن که توان مقابله داشته باشه، نه یک اسبهایی که هر سبب ضعیف باشد، ناکارآمد باشد، نمی دانم لنگ باشد و امثال این مشکلات. یعنی اون اسبها به تناسب هدف باید به کار گرفته می شود. اون شکلی که، اون طریقی که خداوند در آیه شریف مشخص کرده، وقتی که هدف از آن واجب معین باشد، باید اون طریق به شکل مناسب با هدف به کار گرفته بشود. هر اسبی فایده نداره، اسبی که توان مبارزه در زمان جنگ را داشته باشد. این اقتضای اول. اقتضای دوم، اگر از طریق دیگری اون هدف تأمین بشه، خداوند فرموده هدف اینه، ترهبون بهی عدو الله و عدو الله، هدف آن است که شما دشمنان خدا و دشمنان خودتان را ارهاب کنید، آنها را بترسانید از اینکه بخواهند به شما حمله کنند. خیلی خوب، اگر توانستید این هدف را از طریق دیگری تأمین کنید، از طریق دیگری، چنان که الان در زمان ما دیگه از اسب استفاده نمیشه،
بله البته در بعضی از نقاط صعب العبور ممکنه از اسب استفاده بشه، لکن تجهیزات نظامی عمدتاً چیزهای دیگری است. خب اگر توانستید از طریق زیر دریایی، از طریق کشتی، از طریق نمیدونم هواپیما، از طریق سلاح دیگری که مثل همین موشک ها، پهبات ها و امثال این ها توانستید استفاده بکنید، بله واجب از عهده شما ساقط می شود. آنچه که واجب بوده ترهبون بهی عدو الله و عدو و کمت. پس عنایت به این نکته داشته باشید، هرگاه ما با یه واجب طریقی سر و کار داشته باشیم، این واجب طریقی در ارتباط با هدف وقتی که سنجیده می شود دو تا اقتضا دارد. این نکته مهم است، اینه خوب عنایت بکنید. این واجب طریقی در ارتباط با هدف، در مقایسه با هدف وقتی که سنجیده می شود دو تا اقتضا دارد. اقتضای اول این است که اون طریق را ما باید به شکل مناسب با هدف به کار بگیریم، طریقی که بتواند تأمین کننده هدف باشد. اگر تأمین کننده نباشد اصلا واجب را انجام ندادیم. اقتضای دوم، هرگاه از طریق دیگری ما بتوانیم هدف را تأمین کنیم وجوب ساقط خواهد شد. حالا همین دو اقتضا را بیایید در باب امر به معروف و نهی از منکر تطبیق کنیم. امر به معروف و نهی از منکر یک واجب طریقی است. امر و نهی در امر به معروف و نهی از منکر یک واجب طریقی، یعنی خداوند متعال یک هدفی را در نظر داشته. اون هدف عبارت است از تحقق معروف و ترک منکر. برای رسیدن به این هدف امر و نهی را واجب کرده بر ما. بله درسته، امر و نهی را بر ما واجب کرده، لکن امر و نهی را به نحو واجب طریقی واجب کرده، نه به نحو وجوب موضوعی. یعنی خود امر و نهی موضوعیت ندارد. خیلی خوب، پس اکنون که امر و نهی را، علیکم السلام و رحمت الله، اکنون که امر و نهی را به عنوان واجب طریقی، سلام علیکم و رحمت الله، به عنوان واجب طریقی بر ما مقرر داشته، ما در باب این امر و نهی این دو اقتضا را باید رعایت کنیم. اولا امر و نهی را به گونه ای به کار ببندیم که مؤثر در تأمین هدف باشد. به شکلی امر بکنیم، به شکلی نهی بکنیم که در اون تأمین هدف که تحقق معروف و ترک منکر است مؤثر باشه. بنابراین از شکل‌های غیر مؤثر باید پرهیز کرد. گاهی اوقات مثلا در یه جایی شما باید با قاطعیت سخن بگید، گاهی اوقات باید از لسان نرم استفاده بکنید در بیان همون امر و نهی. میگن یه آقایی بود خیلی آدم اهل احتیاطی بود، وقتی بچه ها شلوغ میکردن میگفت که بابا جان شلوغ نکنید، ممکن است من به مادرتان بگویم شاید شما را کتک بزنم. این بچه هیچ وقت منتهی نمیشد، ممکنه به مادرت بگم حالا اونم شاید شما را کتک بزنم. در امر و نهی باید شیوهی را به کار بست که مؤثر در تأمین هدف باشه. بنابراین ما در باب امر به معروف و نهی از منکر توجه به این نکته داریم، خود امر و نهی وجوب طریقی دارد. اقتضای اول به گونه‌ای به کار می‌بندیم امر و نهی را که مؤثر باشه. همین مثال را که عرض کردم در نظر بگیرید، در جایی که امر باید با قاطعیت ادا بشود از اون شیوه باید استفاده بکنید، در جایی که با لسان ملایم باید ادا بشود از اون شیوه باید استفاده بکنید، به تناسب این که مخاطب ما کیست و شرایط زمانی و مکانی چیست. به تناسب مخاطب و شرایط زمان و مکان باید این امر و نهی را به کار بست. اقتضای دوم چی آقا؟ اقتضای دوم اینه اگر ما از طریق دیگری توانستیم اون هدف را تأمین کنیم، طریق دیگر مثلا دیدیم که با بیان غیر امری، با استفاده از صیغه غیر امر، بدون استفاده از صیغه امر توانستیم مطلوب را تأمین کنیم. خیلی خوب، واجب از عهده ما ثابت شد. تمام جان کلام در مسئله 11 همینه. ما آمدیم در این مسئله 11 نکته مهمی را بیان کردیم و اون نکته مهم چیه؟ ضابطه مسئله 11 را به دست آوردیم. ضابطه مسئله 11 برمیگردد به همین نکته که روی تخت ملاحظه می‌فرمایید، یعنی اقتضائات واجب طریقی. حالا این ضابطه رو تطبیق بکنیم روی فرمایش امام، ببینیم که دقیقاً آیا همین آن ضابطه ای را که ما عرض کردیم مرحوم امام مد نظر دارد یا خیر. می‌فرماید لا یکفی فی سقوط الوجوب بیان الحکم الشرعی او بیان و مفاسد ترک الواجب و فعل الحرام. در سقوط وجوب امر به معروف و نهی از منکر نمی توانید اکتفا بکنید به بیان حکم شرعی، یعنی از صیغه امر استفاده نکنید. نمی توانید اکتفا بکنید به بیان مفاسد ترک واجب، به بیان مفاسد فعل حرام. چرا؟ چون آنچه شارع بر شما واجب کرده امر و نهی است. میگیم خیلی خوب، آیا امر و نهی موضوعیت دارد؟ در ادامه در واقع امام داره پاسخ به این سوال مقدر ما میدهد. آیا این که شما میفرمایید نمیتوانید از بیان حکم شرعی استفاده بکنید، منظورتان این است که امر و نهی موضوعیت دارد؟ این سوال مقدر است. امام در ادامه پاسخ به این سوال مقدر میده، میفرماد نه، امر و نهی موضوعیت نداره، امر و نهی طریقیت داره. الا ان یفهم منه عرفا ولو بالقرائن الامر او النهی. همین قدر که عرفا از این بیان حکم شرعی، یک، از این بیان مفاسد ترک واجب و فعل حرام، دو، امر و نهی فهمیده بشود، کفایت میکنه. خب پس صیغه امر موضوعیت نداره، صیغه نهی موضوعیت نداره. اضافه میکند او حصل المقصود، یا اصلا مقصود حاصل بشه. مقصود که حاصل شد حتی به این تعبیر من دقت بفرمایید، مقصود که حاصل شد حتی اگر شما از صیغه امر و نهی استفاده نکرده باشید، یک، از چیزی که مفید معنای امر و نهی هست استفاده نکرده باشید، دو، باز هم کفایت میکنه، چون حصول مقصود هدف نهایی است و موجب سقوط واجب از عهده مکلف میشه. دقت میفرمایید. بنابراین حصل المقصود، یعنی حصل المقصود ولو لم تستخدمو الامر و النهی، ولو لم تستخدمو الاسلوب الذي فهم العرف منه الامر او النهی، وذلك لأن الغرض والهدف الأصلي في الوجوب الطريقي هو تحقق المقصود، تحقق مقصود الشارع من ذاك الوجوب، فإذا تحقق المقصود سقط الوجوب. بنابراین شما از این طریق دیگری، حتی عرف هم از این طریقی که شما به کار گرفتید، امر و نهی را نفهمد، دیبی ندارد. مهم آن است که اون غرض شارع تحقق پیدا بکند. در تمامی واجبات طریقی مسئله از همین قرار است. بعد اضافه می فرماید بل ظاهر کفایت و فهم طرف منه الامر و النهی لقرینه خاصه ولو و الا لم يفهم العرف منه. میفرماید که گاهی اوقات عرف عام از یک عبارتی امر و نهی میفهمد، دیشب مثال زدم دیگه. ممکنه که این صیغه صیغه امر نباشه، صیغه نهی نباشه، اما عرف میگه آقا این داره کنایه میزند به تو، با بیان کنایی دارد به تو امر و نهی میکند. پس عرف عام امر و نهی میفهمد. خب اگر عرف عام امر و نهی بفهمد کفایت میکنه. در واقع شما دارید امر و نهی را به کار میبندید، لکن به گونه ای به کار میبندید که صیغه امر و نهی را استفاده نمیکنید. امام یه قدم جلوتر میذاره، میفرماید که ممکن است حتی عرف عام امر و نهی نفهمه، بلکه اون مخاطب خاص شما امر و نهی را بفهمد. آیا در این صورت کفایت میکند؟ یعنی شما میخواهید از صیغه امر و میخواهید از شیوه امر و نهی استفاده کنید، این استفاده کردن از شیوه امر و نهی به سه صورت است. این استفاده کردن از شیوه امر و نهی، تأکید میکنم خود امر و نهی را ما میخواهیم به کار ببندیم، این استفاده کردن از شیوه امر و نهی به سه صورت امکان پذیره. از فرمایش امام این سه صورت فهمیده میشه. صورت اول استفاده از صیغه امر و نهی است، این صورت اول. صورت دوم استفاده از شیوه ایست یا از نحوه بیانی است که خالی از صیغه امر و نهی است ولی عرف عام از آن امر و نهی می فهمد. امام می فهمد اینم کفایت. صورت سوم استفاده از شیوه است که خالی از صیغه امر و نهی است ولی عرف عام از آن امر و نهی نمی فهمد، بلکه مخاطب از آن امر و نهی می فهمد. یعنی یه تعبیر شما به کار بردید که این تعبیر تعبیر خیلی دقیق و لطیفی است. این تعبیر دقیق و لطیف را عرف عام نمیفهمه، اما مخاطب دان، چون مخاطب لطیف و دقیقی است، اهل لطف است، یعنی لطف یعنی دقایق و ظرایف امور را میفهمد. چون اهل فهمیدن دقایق و ظرایف امور است، متوجه منظور شما میشود. یه مثالی در بعضی از کتاب‌ها در جای دیگه زدن، البته ربطی به این موضوع نداره، میخوام در اینجا من استفادهش بکنم. میگن که یک شخصی، یک سلطانی بود که میخواست با لطائف الحیل یک فردی را دعوت بکند بیاید نزد خودش تا اینکه او را مجازات بکند. آمد دوست همون فرد را واسطه قرار داد، گفت این نامه به این رفیق بنویس، دعوتش کن بیاد اینجا و وعده فراوانی هم به او بده که اگر بیاد اینجا من بسیار او را تکریم خواهم کرد و اموال فراوانی را به او خواهم داد، از ما دور نباشه، فرار نکنه، بیاد اینجا. این رفیق هم میدانست که سلطان قصدش واقعا مجازات کردن است، قصدش کمک کردن و نمیدونم تکریم کردن و اینها نیست. تمام نامه را همونطور که اون سلطان گفته بود تنظیم کرد که بشتاب به سوی سلطان بیا، سلطان نظرش نسبت به تو مثبت شده، میخواد تو را تکریم بکند الی آخر. در پایان نوشت انشاءالله و این انشاءالله را روی نون یه تشدید شد این نشال. خب اینه به دست هر کسی بدید از عرف عام چیزی میفهمه؟ یه احتمالا اشتباه شده، تشدید اشتباهی بود.
مخاطب که نامه را دریافت کرد، همون فرد مورد نظر، فهمید که منظور چیه، اما در جواب آمد نوشت من به زودی به سوی شما خواهم آمد و از این خبری که دادی خیلی خوشحال شدم، چشم، حتما انشالله به زودی میام خدمت سلطان. اونم در پایان نامه نوشت انشاءالله، منطقه به جای انشاءالله نوشت انا شاءالله.
باز اینم عرف عام که چی ازش نمیفهم. وقتی که پرسیدن این قضیه چیه انا شاءالله، انا شاءالله، گفت اون نفر اول که برای من نامه نوشت، این انا تشدیدی که روی نون گذاشته بود اشاره بود به یک آیه از قرآن که اون آیه این است: ان الملا یعتمرون بك لیقتلوك فخرج انی لك من الناصحین. این بزرگان شهر میخواهند تو را بکشند، خطاب به حضرت موسی است، از این شهر خارج بشو که من نصیحت میکنم و خیرخواه تو هستم. خب پس این انه، این تشدید ناظر بود به اون آیه. این مخاطب چون اهل فهم ظرایف و دقایق بود این مطلب را فهم. بعد میگن خب این انا که تو نوشتی معناش چی بود؟ یه انا اشاره بود به اون آیه دیگر، انا لن ندخلها ابدا مادام فی، تا زمانی که این سلطان اونجاست ما هیچ وقت داخل این شهر نخواهیم شد. انا لن ندخلها ابدا مادام فی. برای من یه همچین مورد اتفاق افتاد، یه بنده خدای آمد پیش من اصرار که شما تایید بکنید مرا برای یه منظوری. من نامه نوشتم به همون عرصوت، یک نهاد حوزوی بود، من بعد نامه می نوشتم اونجا. من نامه نوشتم، ظاهر نامه این بود که من تایید کردم این آقا، این نامه رو برد به دست اونها داد. بعد خود اون فرد مورد نظر که یکی از مسئولین همون نهاد بود، بعدن مدتها بعد به من زنگ زد گفت ما فهمیدیم شما منظورتان چیه و به همین دلیل ما مثلا تاییدش نکردیم. خب گاهی اوقات این طوریه، طرف مقابل میفهمد چیزی را که عرف عام نمیفهمد. خب مرحوم امام میفرماید در استخدام امر و نهی میشود از صیغه خود امر و نهی استفاده کرد، یک میشود از شیوه استفاده کرد که خالی از صیغه امر و نهیه ولی عرف عام از اون امر و نهی را میفهمد، دو میشه از شیوه استفاده کرد که خالی از صیغه امر و نهی است و عرف عام هم از آن امر و نهی نمیفهمد لکن مخاطب از آن امر و نهی میفهمد. خب اینجا فقط یه نکته باقی میماند و اون نکته این است، سوال: به چه دلیل شما میفرمایید، خطاب به امام است این سوال، به چه دلیل شما میفرمایید که فهمیدن مخاطب کفایت میکند وقتی عرف از این جمله امر و نهی نمیفهمد؟ شما به چه واسطه میفرمایید صرف این که مخاطب امر و نهی بفهمد کافی است ولو اینکه عرف امر و نهی نفهمد؟ جواب طبعا باید از ناحیه امام بدیم دیگه، چون کتاب تحریر که کتاب استدلالی نیست، بیان مسئله است. جوابی که میشود از ناحیه مرحوم امام داد این است که ما بگوییم که در جایی که مخاطب امر و نهی میفهمد، در واقع عرف عام در چنین حالتی تکلیف را انجام شده و امتثال یافته میداند. میگه آقا خداوند به شما گفته که این کسی را که فاعل منکر است نهی بکنی، این کسی را که تارک معروف است امر بکنی، به نحوی که او بفهمد امر را، او بفهمد نهی را. حالا دیگران نفهمیدن. هدف اینه که این فرد بفهمه. بنابراین این که مرحوم امام در این مسئله 11 می‌فرماید که بل ظاهر کفایت و فهم طرف منه الامر او النهی، همینقدر که اون طرف مقابل از عبارت متکلم، از عبارت این آمر و ناهی، امر و ناهی بفهمد، لقرینه خاصه، ولو به واسطه قرینه، قرینه این تشدید باشد، قرینه نحوه بیان باشد، فرقی نمی کند. قرینه به کار بردن مثلا یک بیت شعر باشد، فرقی نمی کند، هر قرینه ای که باشد. و ان لم یفهم العرف من، اگرچه عرف عام از آن امر و نهی نفهمد، عیبی ندارد، همین مقدار کفایت میکند. پس ما عرض میکنیم وجه کفایت این مسئله آن است که العرف العام یرا تحقق الامر و النهی فی هذه الصوره. دقت میکنید به تعبیر بنده؟ العرف العام یرا تحقق الامر و النهی فی هذه الصوره، ای فی صورتی که اون آقای مخاطب مسئله را فهمیده باشد ولو دیگران نفهمیده باشد، همین مقدار کفایت میکنند. پس اینم نکته ایست، به این نکته عنایت داشته باشید. خب حالا این مسئله را امام در قالب این تعبیر که خواندیم مسئله 11 را بیان فرمودند. یه بار دیگه من تعبیر امام را میخوانم، مقایسه بفرمایید با یه تعبیر دیگری که در ادامه میخوانیم. فرمودن لا یکفی فی سقوط الوجوب بیان الحکم شرعی او بیان مفاسد ترک الواجب و فعل الحرام الا ان یفهم منه عرفن الی آخر. ببینید این فرمایش امام فرمایش پیچیده ای نیست، اما عبارت نیاز به توضیح داشت. اولش فهمیده میشه که دو صورت را استثناء کردن، بعد دیدیم نه، سه صورت را استثناء کردن و این توضیحات را دادیم. یکی از کارهایی که ما باید توجه داشته باشیم این است که در تعبیراتی که برای بیان احکام شرعی به کار میبریم سعی بکنیم تعبیر هرچه بیشتر واضح و گویا باشد. من خودم با برخی از آقایان علما گاهی جلسه ای داشتیم، دیدم که اون عالم مورد نظر در پاسخ به استفتاءاتی که مرقوم می‌فرماید عبارات را با یک نحوی از تعقید و پیچیدگی به کار می‌برد. من گفتم آقا چرا عبارت واضح‌تری نمی‌نویسید؟ این مخاطب ممکنه اصلا خوب مراد شما را نفهمه. ایشان فرمود که من مخصوصاً اینطور می‌نویسم تا مخاطب برای پی بردن به مطلب ناگزیر باشه مثلا به اهل علم مراجعه بکنه یا دقت بیشتری بکنه. خیلی خب، حالا این به هر حال مطلبی است که مورد نظر این بزرگوار بوده. به عقیده من این شیوه مطلوبی نیست. ما باید از شیوه استفاده بکنیم که مراد متکلم که همان فقیه است که دارد حکم شرعی را بیان میکند بر مخاطب پیچیده، فهمش پیچیده نباشد، تا به این ترتیب در واقع او را نزدیک بکنیم به امتثال حکم شرعی. یعنی از همون شیوهی در واقع باید استفاده بکنیم که خداوند متعال استفاده کرده و انزلنا الیک، خداوند می فرماید قرآن را توصیف می کند به نورن مبینا، نور است قرآن، مبین است، آشکار است. این خیلی نکته مهمی است. ائمه علیهم السلام فصیح و بلیغ بودند، لغز نمی گفتند، دقیق بیان می کردند مطالب را و واضح و روشن در این حال. بله، مگر در جایی که مثلا ناگزیر بودند به اینکه تقیه بکنند و یا مطلبی بوده، سری بوده از اسرار که نباید برای همگان بیان می شده. خب این نکته مهمی است. پس شیوه بیان مطلب خیلی مهم است. این نکته را هم در همینجا توی پرانتز اضافه بکنیم. گاهی اوقات در بیان برخی از احکام شرعی، تو پرانتز است البته، ارتباط مستقیم با اینجا ندارد، با واسطه مرتبط میشه. گاهی اوقات در بیان بعضی از احکام شرعی شیوه اتخاذ میشه که مخاطب را دچار وسواس می کند. مثلا نوعاً توی کتاب‌های تحریر توی کتاب‌های توضیح المسائل نوشتن که در وضو گرفتن و در غسل کردن حتی سر سوزنی هم از اعضای وضو و غسل خشک نباشه. سر سوزن، سر سوزن چقدره؟ شما سر سوزن رو در نظر بگیرید. آیا انسان را دوچار وسواس نمی‌کنه که آقا سر سوزن من چجوری تشخیص بدم؟ خیلی باید دقت بکنم مبادا در این اعضای وضو، اعضای غسل سر سوزن نشسته باقی بماند. خیلی احرازش کار سختیه. این تعبیر تعبیراتی است که در کتاب‌های توضیح المسائل آمده، در حالی که در روایات ما همچین تعبیری وجود نداره. کافی است بگیم به نحو عرفی بشورید، به نحو عرفی بشورید، همین کفایت میکنه. مگر ائمه علیهم السلام میخواستن غسل بکنن، پیامبر که میخواست غسل بکنه چجوری غسل میکردن؟ مثل بعضی از ما طلبه ها که نبوده که. در روایت دارد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که در مسجد شجره میخواستن غسل بکنن، یکی از اصحاب میخواست ابتدا غسل بکنن، حضرت گفت من یه پارچه میگیرم، تو پشت پارچه غسل کن. بعد که غسل او تمام شد، خود حضرت میخواست غسل بکنن، این شخص گفت که منم پارچه میگیرم برای شما، شما غسل کن. حالا یا شایدم اول پیامبر غسل کرد، الان من به خاطرم نیست. به هر حال این که یک کسی بیاد یه پارچه‌ای بگیره تا پیامبر غسل بکنه، لابد غسل حضرت نیم ساعت که طول نکشیده، ولو دستش میفته بنده خدا از خستگی. یه رو هم طول نکشیده، حالی مثلا چیزی در حدود شاید 5 دقیقه بوده. یکی از دوستان آقای مرادزاده میگفت که من در 25 ثانیه غسل میکنم. 25 ثانیه؟ نه غسل ترتیبی، غسل ترتیبی
25 ثانیه.
بله واقعا همینطوره. خب پس این نکته رو من تذکر دادم که یک عرصبت مسئله ربط مستقیم به موضوع بحث ما نداشت، که ما در بیان مسائل شرعی از طرقی باید استفاده بکنیم، از عباراتی باید استفاده بکنیم که مطلب را به وضوح به خواننده منتقل بکند، یک، و او را دچار وسواس و یا بعضی از احتیاطات بیجا نکند. در ایام حج بعضن ما میبینیم واقعا بعضی از افراد را، چه بسا آدم های فاضل از اساتید مثلا، گاهی اوقات یه بنده خدایی بود با خانومش آمده بود برای حج، خودش از اساتیده، دست گذاشته بود روی شانه های خانوم، مثل کسی که فرمان میده و در هنگام طواف سعی میکنه که این شانه دقیق شانه چپ رو به خانه کعبه باشد، همینجور این شانه را منحرف میکرد، الان رسیدیم سر پیچ، یکم دیگه شانه را منحرف میکرد، الان مستقیمه، الان کجا، اینجور طواف میکرد. خیلی واقعا اینجور انجام دادن عمل کجا در مورد ائمه علیهم السلام داریم که از این شیوه استفاده کرده باشه؟ این که فرمودن شانه چپ به سمت خانه کعبه باشد، یعنی مسیر حرکت را گفتن آقا از چپ به راست باشه، نه از راست به چپ، این برخلاف جهت عقربه های ساعت باشه. بر همین اساس بعضی از بسیاری از آقایان فقها، خود مرحوم امام داره، آقایان فقهای دیگر هم دارن، میگن همینقدر که عرفن طواف بکند، ولو این که شانه در بعضی از قسمت ها منحرف بشه بعد از خانه، عیبی ندارد. آیت الله شبیری زنجانی بالاتر از این میگن، میگن حتی اگر کسی رو به خانه قرار بگیرد. ایشان از این مطلب اینجور استفاده کرده که اگر بلا تشبیه مثلا این خانه کعبه باشه،
منظور از این که شانه چپ رو به خانه باشد یعنی این که از راست به چپ نچرخید، از چپ به راست بچرخید. بنابراین اگر در هنگام طواف شما رو به خانه کعبه شدید یا پشت به خانه کعبه شدید، ولی این مسیر چپ به راست را ادامه دادید، همین مقدار کفایت میکنه. خب حالا این یک به هر حال نظری است، ولی نظر غالب آقایان فقها این است که رو به شانه، رو به خانه کعبه بودن شانه به این معنا، شانه چپ به این معنا نیست که مستقیما به خانه برسد، یه خطی اگر ترسیم بکنیم از شانه دقیقا برسه به خود خانه کعبه، بلکه مقصود اینه که عرفاً چنین وضعیتی وجود داشته باشه ولو در بعضی از قسمت‌ها شانه منحرف بشه. خب پس اینم نکته دوم، بیان حکم شرعی باید به گونه‌ای باشه که اولا رسا باشد و ثانیاً مخاطب را دچار وسواس و یا احتیاطات بی مورد نکند، طوری که دستاویز دیگران میشه. در همین راستا یه بیان دیگری از همین مسئله را ببینیم. مرحوم آقای سبزواری با یه بیان دیگری این مسئله را مطرح کرده در کتاب مهذب الاحکام جلد 15 صفحه 256 و 257. بیان ایشان این است، ایشان می‌فرماد الامر بالمعروف و النهی عن المنکر اخص من الارشاد و بیان الاحکام و اتمام الحجه. الامر بالمعروف و النهی عن المنکر اخص من الارشاد و بیان الاحکام و اتمام الحجه و التخویف والانذار والموعظه. امر به معروف و نهی از منکر اخص از این امور است. یعنی چی؟ یعنی در امر به معروف و نهی از منکر ارشاد وجود داره، لکن علاوه بر ارشاد یک امر و نهی هم هست. بیان حکم وجود داره، علاوه بر بیان حکم یک دستور هم هست. اتمام حجت وجود داره، علاوه بر اون یک امر و نهی هم هست. خیلی پس امر به معروف و نهی از منکر اخص است. یک بفرمایید عناوین دیگری هم داریم، عناوینی مانند ارشاد، راهنمایی کردن. راهنمایی بدون امر و نهی هم تحقق پیدا میکنه. بیان حکم، بیان حکم اصلا امر و نهی لازم نداره. اتمام حجت، تخویف، ترساندن، بترسانیم فردی را که مرتکب منکر می شود از عذاب الهی. انذار، او را انذار کنیم، باز توجه بدهیم به اینکه خداوند مجازات می کند کسانی را که مرتکب منکر بشوند. و موعظه، پند بدهیم او را که مثلا فواید مترتب بر انجام معروف را برای او در قالب پند بیان کنیم. این قسمت اول عبارت. در ادامه آیه سبزواری اضافه کرده فلا یسقط وجوبهما بذالک کلهی. بنابراین وجوب امر به معروف و نهی از منکر به واسطه این کارها ساقط نمیشه. با تخویف، با انذار، با بیان حکم، با ارشاد وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط نمیشه. سوال، هیچ وقت ساقط نمیشه؟ مطلقاً ساقط نمیشه؟ آیا امر و نهی موضوعیت دارد؟ میفرماد نه، در یه حالت ساقط میشه. الا اذا ترتب المقصود منهما، مگر در جایی که اون مقصود حاصل بشه. مقصود اگر حاصل شد که همان تحقق معروف است و همان ترک منکر، کفایت میکنه. از این جهت عبارت آیه سبزواری واضح تر از عبارت مرحوم امام است، ولی از یه جهت دیگه نقصان داره. و اون جهتی که نقصان دارد نسبت به عبارت مرحوم امام این است، مرحوم امام گفته اگر کسی بخواهد از امر و نهی استفاده بکنه، این امر و نهی لازم نیست حتما به صیغه امر و نهی باشد، بلکه میتواند
به وسیله دیگری باشد که عرف عام از آن امر و نهی را بفهمد. یک، و یا بفرمایید، و یا خود مخاطب از آن امر و نهی را بفهمد. این قسمت از مطلب توی عبارت امام هست، اما توی عبارت مرحوم آقای سبزواری نیست. خیلی خوب، این بحث مسئله 11 را هم به این ترتیب به پایان میرسانیم. بریم سراغ مسئله 12. میفرماید الامر و النهی فی هذا الباب مولوی من قبل الامر و النهی. امر و نهی در این باب یک امر و نهی مولویه. ببینید، منظور از امر و نهی مولوی اون امر و نهی است که یک مقام صلاحیت دار برای صدور دستور آن را صادر می کند. در نقطه مقابل امر و نهی ارشادی، امر و نهی ارشادی حقیقتش، به این جمله دقت بفرمایید، حقیقتش امر و نهی نیست. امر و نهی ارشادی حقیقتش امر و نهی نیست، حقیقتش راهنمایی کردن مخاطب است به منفعت و ضرر خودش. حقیقت امر و نهی ارشادی دستور دادن نیست، بلکه راهنمایی کردن مخاطب است به منفعت و ضرر خودش. مثال بارز برای امر و نهی ارشادی همون نحو تعاملی است که پزشک با بیمار دارد. پزشک به بیمار میگوید که این دارو را مصرف بکن، این غذا را نخور، اون غذا را بخور. معنای این سخن این نیست که پزشک میخواهد به بیمار بگوید من به واسطه آنکه جایگاهی رفیع‌تر از تو دارم، موقعیتی بالاتر از تو دارم و اطاعت از دستور من لازم است، پس به تو میگویم این غذا را نخور، اون غذا را بخور، این دارو را بخور و این کار را انجام بده. اینطور نیست. پزشک اصلا نمیخواد بگه که آقا تو به واسطه آنکه من می توانم به تو دستور بدهم و مقامم از تو بالاتر است باید این کارا رو بکنی. نه، میگه آقا میخوایی سالم بشی؟ اگر میخوایی سلامتت را به دست بیاری این کار را انجام بده. اگر انجام ندادی به هیچ وجه جسارت به من تلقی نمیشه. ببینید، در امر ارشادی و نهی ارشادی این نکته مهمه که اگر مأمور امر و نهی را انجام ندهد جسارت به آمر و ناهی نکرده، برخلاف امر و نهی مولوی. در امر و نهی مولوی اگر مأمور امر و نهی را انجام نده جسارت کرده به آمر و ناهی. میگه آقا تو حرف مرا زمین گذاشتی، جسارت کردی پس به من. اما در امر و نهی ارشادی اینجور نیست. مثالش همون پزشک است. همیشه این ضابطه رو در نظر داشته باشید. اگر به یه نفر به پزشکی بیان بگن آقا فلانی به شما توهین کرد. چرا؟ چون اون دستورالعملی که شما در قالب نسخه به او داده بودی عمل نکرد. میگه آقا به من توهین نکرد، به خودش آسیب رساند. اصلا هیچ آدم عاقلی، نه پزشک نه دیگران، از عمل نکردن مریض به نسخه پزشک برداشت توهین به پزشک نمی کنند. این حقیقت امر و نهی ارشادیه. حقیقت امر و نهی ارشادی هدایت کردن فرد است، راهنمایی کردن فرد است. و بنابراین شاهدش هم همین است. بنابراین که حقیقتش این است، تخلف کردن مأمور از آن امر و نهی ارشادی به هیچ وجه به معنای توهین و جسارت به آمر محسوب نمی شود. خیلی خوب، مرحوم امام می فرماید در امر و نهی که در باب امر به معروف و نهی از منکر داریم، این امر و نهی ارشادی نیست. امر و نهی مولویه. به چه دلیل؟ به دلیل ظاهر تعبیر امر و نهی که در آیات و روایات آمده. آیه شریفه که می‌فرماد ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. از امر و نهی این آیه ما امر و نهی مولوی می‌فهمیم عرفاً. از این که می‌فرماید که المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، ما امر و نهی مولوی می‌فهمیم. اصلا خود کلمه یعنی ماده امره، ماده نهیه، این دوتا ماده هر جا که به کار برن ظهور در امر و نهی مولوی داره، مگر در جای قرینه‌ای وجود داشته باشه برای صرف این دو کلمه از معنای اصلیشان. خب پس الامر و النهی فی هذا الباب مولویون. از جانب چه کسی صادر می شود این امر و نهی مولوی؟ من قبل الامر و النهی، از جانب آمر و ناهی صادر می شود. خب نکته‌ای در اینجا پیش میاد که این نکته را امام به عنوان، حالا ما سوال مقدر فرضش میکنیم، جواب میدن به این سوال مقدر، و اون این است: در امر و نهی کردن، امر و نهی مولوی، آمر و ناهی باید علو درجه داشته باشد نسبت به مأمور. آیا در اینجا هم همینطوره؟ ایشان میفرماد نه. ولو کانا سافلین، یعنی ولو کان الامر و الناهی سافلین به نسبت علل، بفرمایید مأمور، ولو نسبت به مأمور سافل باشن، نه تنها عالی نباشن، یک، نه تنها مساوی نباشن، دو، بلکه سافل باشن، در درجه پایین تر باشن. مثلا این آمر عبد مأمور است، آیا می تواند امر و نهی بکند او را؟ یعنی امر به معروف و نهی از منکر بکند؟ بله، بدون تردید. آمر فرزند اون مأمور است، در رتبه پایین تری قرار دارد، این آمر کم سواد است، ولی اون مأمور یا آدم تحصیل کرده با سوادی است، این طلبه تازه کار، اون یک استاد حوزه است، فرقی نمی کنه. در هر حال این امر و نهی به صورت مولوی از ناحیه آمر و ناهی صادر می شود. ولو کانا سافلین فلا یکفی فیهما ان یقول ان الله امرک بالصلات. امر و نهی را خود این آمر و ناهی باید به کار ببرد، بنابراین اگر بخواهد امر و نهی بکند نمی تواند اکتفا بکند به این جمله ان الله امرک بالصلات، خداوند تو را امر به نماز کرده، او نهاک عن شرب الخمر، خداوند تو را از شرب خمر نهی کرده. در اینجا باز همون مطلب پیشین که در مسئله قبلی گفتیم میاد. سوال میکنیم آیا این که شما میفرمایید آمر و ناهی نمیتواند از جمله ان الله امرک بالصلات و ان الله نهاک عن شرب الخمر استفاده بکنه، منظورتان این است که امر و نهی کردن موضوعیت دارد؟ میفرماد خیر، امر و نهی طریقیت دارد. همونطور که در اینجا گفتیم هرگاه از طریق دیگر هدف تأمین بشه کفایت میکنه. لذا اضافه میفرماید مرحوم امام، میفرماد الا ان یحصل المطلوب منهما، مگر این که مطلوب از همین دو جمله حاصل بشه. یعنی شما دیدید یک فردی دارد مرتکب منکر میشود، دیدید یک فردی دارد ترک معروف میکند، آمدید بیخ گوشش گفتید ان الله امرک بالصلات، آمدید بهش گفتید ان الله نهاک عن شرب الخمر و حصل المطلوب، یعنی این آقا با شنیدن این جمله دست از شرب خمر برداشت، تارک نماز بود، نزدیک بود نمازش قضا بشه، این جمله را که گفتید ان الله امرک بالصلاه، همونجا وایساد مشغول نماز کافیه. الا ان یحصل المطلوب منهما، مطلوب حاصل شد. خب بنابراین باز بر طبق همون ضابطه است. این جمله بعدی هم توضیح همین مطلب است. میفرماد بل لابد و ان یقول سل مثلا، اگر بخواد از صیغه امر و نهی استفاده بکنه باید بگه سل، او لا تشرب الخمر، نهی بکنه، لا تشرب صیغه نهی است، و نحوه ما، یا مانند این جملات را بیان بکند، مما یفید الامر و نهی من قبله، جزوه با از اون جملاتی که امر و نهی از آن فهمیده بشود. خب باز تأکید میکنم این فقط به عنوان یک راه است، یک طریق است برای رسیدن به مقصود. یه نکته فقط در اینجا باقی میماند و اون نکته این است، مرحوم امام میفرماید که ولو کانا سافلین، ولو کانا سافلین، بله این کانا ضمیرش برمیگردد به آمر و ناهی، ولو این که آمر و ناهی سافلین باشند، نه تنها علو نسبت به مأمور نداشته باشند، نه تنها تساوی نداشته باشند، بلکه در درجه پایین تر باشند، آیا عیبی ندارد؟ امام می‌فرماید نه. در اینجا می‌توانیم نکته ای را اضافه کرد یا ملاحظه ای را بر کلام امام مطرح کرد و اون ملاحظه این است، بگیم لا یبعد ان نقول به ان العلو من ناحیت الامر و الناهی لوحظ فی الامر و النهی. امام میخواد بفرماید که ما در باب امر و نهی که در علم اصول بیان میکنیم میگیم آمر و ناهی علو باید درش باشه، اما در باب امر معروف و نهی از منکر علو لازم نیست باشه، و چون علو لازم نیست باشه، اگر عبد به مولا بگه، اگر فرزند به پدر و مادر بگه، اگر شاگرد به استاد بگه، عیبی نداره، نه تنها عیبی نداره، واجبه اصلا وظیفه خودش رو انجام بده. ملاحظه‌ای که بر فرمایش امام میتوان مطرح کرد این است، میگیم لا یبعد ان نقول به ان العلو لوحظ فی الامر و النهی فی ناحیت الامر و النهی. میتوانیم بگوییم که اصلا علو لحاظ شده در امر به معروف و نهی از منکر، هم آمر و ناهی علو باید داشته باشد، و هذا العلو نشأ من اعطاء الله تعالى العلو للآمر والناهي الذي يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. میگیم این علو، این علو، علو اعطایی خداوند متعال است، خداوند متعال این علو را داده است به هر مسلمانی که میخواهد امر به معروف و نهی از منکر بکند. کجا این علو را داده است؟ فی قوله تعالی در سوره توبه آیه 71 میفرماد والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء، بعضهم اولیاء و بعض، مکررن عرض کردیم این بعض بعض ترجمه فارسیش هم دیگر است، مؤمنین و مؤمنات، مردان و زنان مسلمان، اینجا مؤمن به معنای مسلمان است، مردان و زنان مسلمان اولیاء هم دیگرند. در چه چیزی؟ در امر به معروف و نهی از منکر. ولایت اصل اولی در باب ولایت اصل عدم است، یعنی هر جا شک بکنیم آیا فردی بر دیگری ولایت دارد یا ندارد، اصل عدم جاری می شود، مگر جایی که به دلیل از تحت اصل عدم خارج شده باشد، مثلا فقیه جامع و شرایط ولایت داره به دلیل روایات فراوانی که در این باب داره، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ولایت دارد، النبی اولا بالمؤمنین من انفسه،
ائمه ولایت دارن، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. این اول الامر یا منحصر است در ائمه معصومین یا مصادیق بارزش ائمه معصومین علیهم السلام هستند. اما در هر مورد دیگری که ما شک در ثبوت ولایت برای فردی بکنیم، اصل عدم ولایت جاری میشه. خیلی خوب، در مورد امر به معروف و نهی از منکر خداوند این ولایت را اعطا کرده. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. بنابراین میخوایم اینجوری بگیم، فلا یلزم، بنابراین نیازی نداریم که ما قائل بشویم به این که در باب امر به معروف و نهی از منکر از اعتبار علو دست برمی‌داریم، صرف نظر می‌کنیم. نه، اعتبار علو را می‌توانیم همچنان داشته باشیم و از آن صرف نظر نکنیم و به این صورت آن را تبیین بکنیم.
خب دیگه میشه مثلا این نکرمت اون دلاعت خواهم این وقتی که داره آمر داره ای به طرف، یعنی منکر طرف مقابل میگه، یعنی الان من خودم در مقامی هستم که من مبتلا نیستم و از این لحاظ تقوام بالاتره.
نه،
این خودش که علو رو داره نداره؟
نه نه، چون بعدن مرحوم امام خواهد گفت و دیگر فقها هم فرمودن، با هم انشاءالله عرض خواهیم کرد که ولو آمر و ناهی خودش گرفتار باشد، ولو خودش گرفتار اون ترک معروف باشد، گرفتار اون ارتکاب منکر باشد، امر به معروف و نهی از منکر از عهده او ساقط نیست. بله، کم تأثیر میشه، منتها خب همیشه اینطوری نیست که خود اون مأمور بفهمه که این آقا خودش گرفتاره. گفت رتب خورده من ارتب چون کند، رتب خورده من ارتب چون کند، یعنی کسی خودش خورما خورده چطور میتوانه به دیگری بگه خورما نخور؟ بله، اما همواره اینطور نیست که اون فرد مخاطب بفهمد یا بداند که این آقا اهل ارتکاب چنین کاری است.
پس خود این آمریت قرار گرفتنی که خدا انسان رو مجرد
موجب علو نیست. بله، اینطور بفرمایید، نمیخواهد بگوید که من بری هستم از ارتکاب این کار و به واسطه بری بودن علو دارم. نه، این علو را خداوند به واسطه مسلمان بودن به او داده است که دارای ولایت است هر مسلمانی نسبت به مسلمان دیگر در امر به معروف و نهی از منکر. خب دیگه وقت من تمام شده، انشاءالله جلسه آینده مسئله 13 را خواهیم خواند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.